أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبریک عرض میکنیم میلاد مسعود نبی ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام رو محضر آقا و مولامون صاحب امروز حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و خدمت همه شیعیان و محبین اهل بیت. خوشحالیم که خدمت عزیزان هستیم و توفیق داریم که بار دیگری در جمع عزیزانمون اهالی مدرسه تعالی در تهران، البته تعدادی از این دوستان و عزیزان، باشیم در این روز مبارک و فرخنده که روز بسیار بزرگی است در عالم ماده. خدای متعال هیچ نعمتی بالاتر از این فرو نفرستاد از وجود نازنین نبی اکرم. سرآمد همه نعمت هاست، بلکه در عالم معنا هم همینطور. در عالم معنا هم هیچ نعمتی بالاتر از نعمت نبی اکرم نیست. این وجود مقدس و وجود شریف، به تعبیر خودشون، هیچ کسی جز خدا ایشون رو نمیشناسه. و امیرالمومنین فرمود که تو رو جز من و خدا نمیشناسه، من رو هم جز خدا و تو نمیشناسه و خدا رو هم جز من و تو نمیشناسه. به هر حال وجود مقدس پیامبر اکرم بالاترین نعمتی است که خدای متعال به همه ما ارزانی داشته و ما وجودمون از این وجود نازنینه که خدای متعال بهش فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی این افلاک رو هم خلق نمی کردم. در حدیث کسا هم فرمود که همه اینها رو برای محبت شما خلق کردن، آسمون و زمین و دریا و همه این اتفاقاتی که در این هستی رقم خورده به توفیلی وجود نبی اکرم و اهل بیت اسمت. خب به محضر نورانی نبی اکرم صلوات دیگری هدیه کنیم. بهره بردن از این نعمت، خب میگیم نعمت اگر قبول کنیم پیامبر رو به عنوان نعمت، چون معمولا ماها نعمت رو در حد اون نیازهایی که ازش ادراک داریم میفهمیم و معمولا نیازهایی رو هم که ادراک داریم نیازهای سطح پایینی است. معمولا از نیازهای خودمون ما چیزهای نازلی رو نیاز میدونیم. نیازمون به آب و هوا و خواب و غذا و رفع نیاز رو هم همینا میدونیم، نعمت رو هم همینا میدونیم، محبت کسی رو هم به خودمون در همین حد میدونیم. از امام رضا علیه السلام هم مثلا معمولا همین چیزا رو میخوایم. حرم که میریم، اگه یه بار حرم بریم یه غذای حضرتی من حیث لا یحتسب گیرمون بیاد، اصلا دیگه میگیم این سفر امام رضا پذیرایی کردن ما تلقیده بود. آقا امام رضا اصلا با همه وجود احساس میکنیم عنایت امام رضا به خودمون رو، چون ما ظرف ادراک خودم رو حرف میکنم با شکم دیگه. از اینجا ما متنعم میشیم، بهرمندیمون اینه. یه کسی نعمت همسر رو در همین حد میده که این خانم مثلا دستپخت خوبی داره و مثلا زن رو اصلا برای همین میخواد و اصلا زن رو همین میدونه بود، و همینطور میشه اینو تسری داد به ابعاد مختلف این روابط اجتماعی و حوزه های شناختی خودمون که ما فعالیت هامون در مسیر رفع این نیاز هاست و نیاز هامون هم معمولا همینه. یعنی صبح پا میشیم به قول خودمون راه میفتیم دنبال یه لقمه نون، که حالا دیگه یه کمی اگه مقید تر باشیم میگیم یه لقمه نون حلال، و تا شب همین دنبال یه لقمه نونیم. بعد فکر میکنیم خیلی مثلا برای این بچه ها کار کردیم که مثلا صبح تا شب داریم میدویم که نون اینا رو حاصل کنیم و این تا حالا گشنه نمونده، شب تا حالا با شکم گشنه سر به بالش بالین نذاشت. خیلی راضیم از این که ما پدر خوبی هستیم که تا حالا بچه‌مو گرسنه نموند، گرسنگی به بچه‌هامو نداد. خب در واقع اصول دین هم معمولا تو هم یه دونه خلاصه میشه دیگه، شکم و امور وابسته به اون، شکم و هومه. و همین ها اگر تأمین بشه، همین قرائز و این نیازها، ما احساس میکنیم که تأمین شد. نعمت رو هم تو همین میدونیم، کار کرد رو هم معمولا تو همین میدونیم. مثلا میگه که شما آخونده فایدتون برای مردم چیه؟ خب راست میگه، سوال جدیه. من اینکه هر چی فکر میکنه میبینه که ربطی بین من و شکم خودش نمیبینه و اونم درکش در همین حد، بلکه گاهی احساس میکنه که من یه نونی هم ازش بریدم و کندم، بارم زورم که بهش میگم نخور، اون که دیگه هیچی، اصلا منو مانعی میبینه برای پرستش این معبود خودش که شکمش بشه. و حالا شکم استعاره است دیگه، اون بقیهش رو بنده حیا میکنم که نمیگم، شما عرض کردم شکم و هومه رو با هم دیگه همه رو بعد در نظر بگیر، غرائز و شهوات. و در مورد پیامبر اکرم وقتی میگی نعمته، میگه خب یعنی مثلا پیغمبر برای من چه خاصیتی داره؟ در دهه 70 و 80 بحث رایجی بود توی محافل روشنفکری ما، انتظار بشر از دین. آقای سروش خیلی از این بحثا میکرد و اینها، و نگاه های مثلا کارکردگرایانه به دین که خب خاصیت دین برای ما چیه مثلا. بعد حالا بعضی که یه کمی سر و صاحب دار ترند و مسلمون ترند و اینا، یه جوری یه چیزای جفت و جور میکنن که مثلا به هر حال پیغمبر یه فایده برای شکم ما داره، یا مثلا آزادی برای ما میاره مثلا، یا از این قبیل مسائل. در حالی که اصل کارکرد و اصل نعمت پیامبر در اینه که اصلا به ما میفهمونه ما انسان مساوی شکم نیست. این بزرگترین وجه نعمت بودن همینه، حالا در پیامبر اکرم و اون تابعین ایشون که حالا بخوایم بگیم علما و روحانیت و اینها، اساسا ما رو با خودمون آشنا میکنن، به ما میگن که چه کلاهی سرمون رفته که خودمون رو انقدر حقیر کردیم و حقیر دونستیم. امیرالمومنین در اون عبارت استثنایی که هرچه آدم فکر میکنه به کنه این روایت نمیرسه که چقدر این عبارت دقیق و عمیقه، در نهج البلاغه فرمود اگر کسی همه همتش بطنش باشه، شکمش باشه. خب هر انسانی به تولیداتش ارزش پیدا میکنه. ارزش هر انسانی چی از خودش به جا میذاره؟ انسان مولده، از خودش چی به جا گذاشته؟ به حسب رتبه وجودی اون محصول و تولید او، اینم ارزش پیدا میکنه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، در تعبیر دیگه ما یصنعه، ارزش هر آدمی به ارزش تولیدشه. فرمود اگر انسانی همه هم و غم شکمش بود، ارزشش میشه تولیدات شکم. شاید این تعبیر تعبیر عجیبه. ارزش وجودی این آدم در عالم بول و قائته، ادرار و مدفوعه. صبح تا شب کار کرده که اینا رو تولید کنه، اینا رو به این عالم عرضه کنه. خیلی این تعبیر، تعبیر تحقیرآمیز سنگینی است و عین عقلانیت. این اون نعمت این انبیا و این اولیاست. پیامبر اکرم نعمت وجودشون، البته خیلی زوایا داره وجود پیامبر. خب شما در آیات قرآن ملاحظه کردید، میفهمید که خدای متعال تا وقتی و انت فیهم، تا وقتی تو بین این مردم هستی اینها را عذاب نمیکنه. وجود مادی پیامبر اکرم این شعاع از رحمت رو داره میتاباند در این عالم، در این دنیا، که وجود فیزیکیش داره رفع عذاب میکنه حتی از دشمنانش. خیلی چیز عجیبی. خب این نعمتایی که ما معمولا درک نمیکنیم، اینا یه لطافتهایی میخواد، فعالسازی عقل میخواد. شما گوشی که میگیری، سیم کارت که میگیری، فعالسازی میخواد. خدا هم یه نعمت عقلی به ما داده، این فعالسازی میخواد. لیوثی رو لهم دفاعن العقول، فهمود انبیا رو فرستادم عقلتون رو فعالسازی کنن. این ستاره چی مربع داره، اون باید بدید خدمات چی؟ مثلا میگه ایرانسل یه سری جاها شعبه های داره، شعبه خدمات. این انبیا شعبه های خدماتی خدا هن. میری پیشش فعال میکنه، فعال سازی عقل رو فعال میکنه. تازه میفهمی عالم چه سازوکاری داره، چه تشکیلاتی داره. تو کی هستی، چی هستی، اینجا کجاست، این نفس ها، این وقت، این عمر چه نعمتیه. او بهت یاد میده با نعمت عقل بقیه نعمت رو تو فعال سازی کن، بقیه نعمتات رو بشناسی. انقدر ما نعمتها داریم و غافلیم ازش، ما اصلا شکری نمی کنیم. برای که نعمت رو محدود کردیم توی دو سه تا چیز که اونم معمولا اونقدری که می خواهیم به همون نمیرسه، حاصل نمیشه. همیشه گرسنه ایم و گرسنه بودن اونم به حساب اینه که داریم خودمون رو قیاس میکنیم با چهار تا سیرتر از خودمون. اونم این حس روانیش از اینجاست که احساس گرسنگی میکنه، وگرنه واقعا گرسنگی اونجوری هم معمولا نداری. ناشکر. البته این کاریست که ابلیس جزء برنامه خودش معرفی کرد، گفت من کاری میکنم که لا تجد و اکثر هم شاکرین، کاری میکنم که تو این بنده ها کسی شاکر، کسی رو شاکر نیابی، شاکر پیدا نکنی، بنده ها تو طلبکار میکنن. خب حوزه فعالیت شیطان حوزه وهم دیگه. معلوم شه کسی در حوزه وهم بود، به حوزه عقل راه پیدا نکرد، درکی از نعمت ها نداره و طلبکار میشه و شاکر نمیشه. و این البته آثار روانی هم برای خودش داره. شکر آرامشی داره، نشاطی داره، طمأنینه‌ای داره، سرخوشی داره. بعضی از بزرگان رو آدم میدید در اوج ابتلا، در اوج ابتلا مست نعمات بودن، مست نعمات بودن. استاد داشتیم در مشهد، هم بیناییش رو از دست داده بود، هم به خاطر ابتلاعات زیادی که تحمل کرده بود در جوانی پیر شده بود، سر و صورتش همه سفید شده بود، هم مشکلات خانوادگی فراوانی که حالا چون بعضی دوستانشون رو میشناسن نمیتونم اشاره بکنم. هر وقت ایشون رو میدیدیم یه جوری الحمدلله میگم، انگار مثلا دو دهنه از این زیستخاور مشهد مال ایشونه. تازه اونم که دو دهنه از زیستخاور مال اونا بود، فکر میکنم انقدر خوشحال نبوده. خب این چه ادراکیه؟ یه روز گفتم اینو تو بعضی جلسه، یه روز صبح جمعه بود، ما یه گفتگوی داشتیم دو نفره با هم، ایشون رو با هم داشتیم میرفت یه جایی دوتایی با هم، توی فضای خیلی عاطفی و صمیمانه هم بود و بعد خب ایشون چشمش هم نمیدید کسی ایشونو بعد میگرفته با یه ماشین ایشون از حرم می آورد ما جه با این مستده منتظر ایشون ایشون هم ماشین پیدا میکردیم سوار ماشین بعدی میکردیم. یه روزی ماشین که ایشون آورده بود سمن بود، این در سمن یکمی بالاتره به قیاسه با در پژو اینا. بعد بنده این در رو اومدم ببندم، در این حال دست ایشون هم خواستم بگیرم ایشون رو جا به جا کنم، حواسم هم نبود که ایشون الان نمیبینه که مثلا در داره بسته میشه و اینا، و زودتر ایشون رو برمیگردوندم. این در رو با یه فشاری زدم، خود به لثه ایشون پاره شد، خون پر کرد درش. خیلی اصلا یه مضطرب شدم که آت اینطور شد و اینا، خیلی نگران و ناراحت و یه لبخندی زد به خوشحالی. گفتم آجا خیلی شرمندم ببخشید. گفت نه من امروز حرم دوتا عقد خوندم، حالا امروزم ما هم باید دوتا یه عقد داره اینجا بخونم چون بعدش هم لسته هم پاره میشه. گفت من امروز حرم عقد خوندم، دوتا عقد خوندم، این لطفی که خدا به من کرد علامت قبولی اون عقدا بود. ابتلا نظر رحمت خداست. بعد چند روز بعدش ما هم نه صبح شیر میگرفتیم داغ میکردیم، یه نور خورمایه میگرفتیم با هم صبح نمیخوردیم. یه روز منزل ما بود، من رفتم با این قوری شیر داغ کنم و اینا، این در قوری داغم بود شکست و این رفت توی انگشتم پارک، این به اون در. بعد با یه حالی اومدم گفتم آجا این دست ما، بازم خوشحال شد. گفت شک کن، این یه کاری کردی خدا قبول کرد، خوشحال باش. خب این چه نگاهیه؟ کی اینو تربیت میکنه؟ این محصول کجاست؟ این محصول پیغمبر، این محصول دینه، این کار آخونده، این کاربرد آخونده که میگه شما خاصیتتون برای ما چیه؟ خاصیتش اینه، آدمت میکنه، حالیت میکنه چی کاری؟ کجایی هست؟ مطلقا چشمشون خیلی سخت بود براش، توی ساده ترین کارهای خودش محتاج کمک دیگران بود، در این حال مستغنی از بقیه بود. حالا حرف زیاده در مورد افراد متعددی که انسان میبینه تو زندگیش، و هر کدوم از این اولیاء خدا هم یه وجوهی دارن، هر کدوم یه ابعادی از زندگیشون خاصه، مجاهدتاشون متفاوته، جنسه تلاششون، جنس انقطاعشون متفاوته. اون روح حاکم بر همه اینها لطافتشونه، لطیفه، مثل برگ گل میمونه، لطیف، سبک، نورانی، پاک، بی توقع، بی چشم داشت و عاقل. عاقل این خیلی مهمه، این اثر اون نور نبی اکرم، اثر اون عقلانیت نبی اکرم. خود پیامبر اکرم که دیگه در اوج لطافت بود، یعنی اصلا تصور نمیشه این حد از لطافت. اون چیزایی که در توصیف پیامبر گفتن، این کتاب سنن و نبی مرحوم علامه طباطبایی رو مطالعه بفرمایید، خیلی کتاب خوندنیه. البته ایشون بیشتر ابعاد آشکارتر زندگی پیامبر و سیره پیامبر رو محل توجه قرار دادن. خیلی کتاب خواندنی و خواستنیه، کتاب بسیار زیباییست. و خود مرحوم علامه طباطبایی هم مقید شده بود که یک دور هرچی که تو این کتاب نوشته عمل کنه، که برای یک بارم تو عمرش شده یه شباهتی با پیامبر پیدا کرده باشه، و توی مطالعهش به این میرسه که پیامبر یه غذای دریایی خاصی رو مثلا یه بار میل کرده بودن، ظاهرا این میگوی خاصی بوده. گفتن که علامه طباطبایی خیلی گشت و این طرف اون طرف و اینها، یه بار اون غذا رو پیدا کرد و میل کرده بودن که از این جهت یه بار شبیه، البته ما بحث غذا و اینا باشه که مشکل نداریم، چون بالاخره عرض کردم اون امر مقدسات ماست، سیره پیامبرم نباشه ما میگردیم پیدا میکنیم، شما فقط اسم بیاد. بله الان فود بلاگر داریم میشینه قشنگ میخوره توصیف میکنه همه میریزن یه جا برن طعمش رو بچشن. پیغمبر هم نباشه خیلی مشکلی نداره. ایشون از باب تأثیر به پیامبر و تو اون کتاب شریف ثمرات حیات هست. بنده یه چیز دیگه میخواستم کلا بگم و یعنی فایلای فیشایی که آماده کرده بودم کلا موضوعش یه چیز دیگه بود. خواستم یه مقدمه بگم برم اونجا دیگه مقدمه خودش ما رو برد به سمت دیگری. اشکالی هم نداره. این بحثا معمولا خود بنده بیشتر راغبم. چیزایی که ارتجالیه و دست ما نیست بحث به سمت دیگه میره معمولا. حالا ان شاء الله هر چی که خود خدا و نبی اکرم میخوان ان شاء الله همون جاری بشه ان شاء الله بتونیم یه انس و ارادت افزونی امروز نسبت به این ذات مقدس و امام صادق علیهم السلام پیدا بکنیم. در اون کتاب ثمرات حیات مأمور طول سعادت پرور رضوان الله علیه ازشون پرسه که آقا شما فرمودید که همه مستحبات رو بلا شده آدم یک بار تو عمرش انجام بده حظ عنصری خودش رو ببره. حظ عنصری یعنی با بدن مادیش یه حظ عنصری ببره. مرحوم شیخ عباس هم وقتی مفاتیح نوشته بود نمیذاری چاپ بشه، یک سال گذشت میگفتن آقا چرا نمیذاری چاپ بشه، ایشون میفرمود میخوام تمام یک سال اعمالش رو انجام بدم بعد بدم برای چاپ. این مفاتیح الکی اینجور مفاتیح نشد و میخواسته این حظ عنصری خودش رو سهمش از این چیزایی که توصیف کرده حاصل بشه. جو سوال میکنه آیت الله سعادت پرور که شما اینو میفرمایید نظرتون به اینه که ما مستحبات رو یه دور انجام بدیم حظ عنصریمون رو ببریم. بعد تو کتاب خیلی متن کتاب اونایی که حالا خوندن دیدن خیلی متن جالبی است، یعنی با اینکه یه کتاب عرفانی و اخلاقی و معنویه فضای تقریر نویسی و یادداشت برداری ایشون فضای فیلمنامه است. مثل فیلمنامه که مثلا داخل پرانتز در حالی که میخندید گفت مثلا ایشون هم همینجوری توصیف کرده، مثلا علامه اگه چیزی دستش بوده دستش مثلا فرم خاصی کرده مثلا جلون چیزی بود تکیه داده همه اینا نوشته. اینجا میگه علامه لبخندی زدند و گفتن مثل قضیه میگویی که ما خوردیم که میخواستیم حظ عنصریمون رو ببریم. خب این شدت عشق به پیامبر اکرم که او به یک امری وقتی توجه کرده این چقدر همه وجودش متصل به وجود مبارکه به عشق او هم که شده میخواد یه بار اینم بچشه اینو به این ارتباط برقرار کنه. اصل داستان هم همین محبت دیگه و صلوات هم در واقع راز این عجایبی که درش هست و اسرار عجیبی که درش هست همین تعلق و این محبت به پیامبر اکرم و اهل بیت اسمت. و اینی هم که می‌فرماید که خدای متعال یصلون علی النبی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خب خدای متعال عمل جوارحی انجام نمیده، بدن که نداره که، مثلا نقص برای خدا داشتن بدن و عمل جوارحی خوردن و نوشیدن و کارا این شکل، ولی عمل جوانهی انجام میده، آن عملی که در حوزه قلبه و اون کمال. ما هم صبر رو به خدای متعال نسبت میدیم، هم رحمت رو، مهربانی کردن، بخشیدن، ندید گرفتن، اینا همه اعمالیه که خدا انجام میده، ولی اعمالیست که بدون بدن، اعمال جوانهیست اصطلاحا. خب در رأس همه اینها محبت و ابراز محبت. صلوات این یصلون علی النبی به معنای ابراز محبت، ابراز عشق، و خدا داره دائما اینو نسبت به پیامبر اکرم انجام میده. خیلی چیز عجیبی، خیلی چیز عجیبی، خدا دائما داره ابراز علاقه میکنه. و نام مبارک این شخصیت میشه محمد. اصلا خود این نام رو اگر بخوایم تحلیل بکنیم به نتایج عجیبی میرسه آدم. حمد، حمد، حمد یعنی چی آقا؟ ما یه حمد داریم یه شکر داریم. حمد معنی ستایش، شکر معنی تشکر. الان این دسته گلی که عزیزان زحمت کشیدند گلش هم تازه است، میخوره که امروز تهیه شده باشه. صبح جمعه از کجا تونستید؟ آمال دیروز بودشون صبح جمعه تازه آدم میفهمه بنزین گرون شده گل نمیخره معموله. عرض کنم خدمتتون که حالا خوب مونده از دیروز. این سبد گل رو برای شما میارن، شما تشکر میکنید، هدیه آوردن، بعد هی نگاه میکنید میگی عجب گلی، چقدر خوشبو، این چقدر قشنگ، اون چقدر قشنگ، چه دستبندی قشنگی داره. اینا دیگه چیه؟ شکر نیست، اینا چیه؟ حمد، ستایش. اوصافی رو دارید میبینید حمدش میکنید. خدا البته شاکر و شکور هم هست، سعیه هم مشکور ها. در مورد امیرالمومنین و حضرت زهرا در سوره انسان فرمود خدای متعال از اینها تشکر میکنه بابت سعیشون، سعیشون مشکوره، خدا شکوره، تشکر میکنه. حتی تشکر خدا هم با این تشکرهای ما فهم و تشکر و اثر نیاز، خدا هم تشکر میکنه هم حمد میکنه. این حمدی که بخواد خدا بکنه خیلی خیلی چیز عجیبیه. حالا یه وقت یه صفتی در کسی، یه روزنه هایی از زیبایی رو در کسی بخواد پیدا بکنه و حمد بکنه، یه وقت یه کسی تمام وجودش محمود بشه و تحمید بشه. این نام شریف پیامبر اسم مفعول دیگه، از تحمید میاد، حمد شده، حمد شده ای که علت دوام خدای متعال داره حمدش میکنه. یعنی خدا هی به این ذات مقدس نگاه میکنه میگه عجب مخلوق، عجب انسان، عجب نور، عجب کمال. این میشه صلوات خدا، یصلون علی النبی. این ملائکه دائم مات و مبهوتن در عظمت این شخصیت. البته اختصاص به پیامبر اکرم هم نداره، همه اسمت فرمود. حالا من روایتشون میخونم، آخر شما صلوات شروع فرستیم، فرمود اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. همه شون البته این ویژگی رو دارن، یعنی امیرالمومنین هم شکلیه، امام زمان هم شکلیه، امام رضا هم شکلیه، همه این ذوات مقدسه خدای متعال علت دوام داره اینها رو حمد میکنه. البته اون حمدی هم که میکنه چون خودش رو داره در اونها میبینه. یه آب زلالی باشه، یه چهره زیبایی. اون قضیه یوسف رو شنیدید؟ دید داستان معروفه که مولوی در مثنوی تعریف میکنه که گفت هدیه میآوردن برای یوسف، هر کی چیزی آورد. خب حالا یوسف منتها علیه زیبایی، جوانی، زیبایی، قدرت و شوکت ظاهری، عزیز مصر، میخوان حالا براش هدیه بیارن. چی بیارن؟ هر کی چیزی آورد. یه رندی هم برای یوسف آینه برد. خیلی این داستان داستان عمیق. آینه رو باز کرد و گفت این چیه؟ گفت هر چی نگاه کردم دیدم بهتر از این چیزی نیست برای تو بیارم، تو خودت رو نیاری. آینه آوردم که مگه از تو زیباتری هست که به تو هدیه بدم. به این نگاه کن خودت رو. خیلی رند بود و این داستانم خیلی عرفانیه. همه غرض خلقت در همینه، آینه شو جمال پری طلعتان تل، جاروب کن خانه و پس میهمان تنم. که ظاهرا این از اون ابیاتیه که امام رضا علیه السلام به مرحوم اشرفی مازندرانی گفته بودن. اینم از نکات جالب حالا مناسبت. امام رضا خیلی اهل شعرن، یعنی در بین ائمه ما شاعر الائمه امام رضا. هم در عیون و اخبار رضا مرحوم صدوق یه باب جداگانه نقل کرد از اشعار امام رضا، هم حضرت در دوران حیاتشون خیلی اهل شعر بودن، مکاتباتشون و گفتگوهاشون اینا، هم در معمولا مکاشفاتی که برای افراد بزرگان و علما اینا حاصل شده معمولا شعر زیاد میشنون از امام رضا علیه السلام. این قریحه شعری امام رضا علیه السلام خیلی قوی. این بیت رو هم گفتن که مرحوم اشرفی از جانب امام رضا علیه السلام بهشون گفته شده بود، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، آینه شدن، همه داستان در این آینه شدن. مقام نبی اکرم مقام آینه مطلق، یعنی به موازات کمالات الهی، به اون وسعت که بی نهایته، ایشون به همون وسعت و به همون موازات آینه است، هم طولن هم عرضن هم عمقن، یعنی هر آنچه از رحمت خدا بوده در این آینه جلوه کرد. ما ارسلناک الا رحمت الله و هو بالمؤمنین رؤوف رحیم. خیلی این تعابیر تعابیر عجیبیه، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، خدا داره کسی رو توصیف میکنه به اسم رؤوف و رحیم، یه وقت ما در مورد یه کسی یه چیزی میگیم مثلا علاقه داریم خوشمون میاد میگیم، تازه مهربونی هم که ما میگیم، میگیم ما چقدر مهربانی میفهمیم، چقدر الان این نسبت درست باشه. خدا مگه برای کسی تره خورد میکنه؟ توصیفاتی که خدا متعال میکنه در آیات قرآن خیلی حساب شده است، خیلی بعد خیلی قطره چکانی میخواد یه وصفی رو به یه کسی بده، انقدر با وسواس. خدا اشراف کامل داره دیگه، این چی کار است؟ اون بالا بالایی که مثلا آدم گویا فکر می‌کنه اینا دیگه فلانه. قال الذي عنده علم من الكتاب، یه علمکی داشت، آره یه چیز یه چیزکی میدون. بابا طرف تخت بلقیس رو از 800 کیلومتر فاصله قبل پلک به هم زدن جابجا کرده، این دیگه هرچی تیول عرض قفل اینجا. ما اگه اینو میدیدیم چی میگفتیم؟ این بابا این دیگه تالی تل و انبیاس، این فلان هست. میفهمم اندهو علم من الکتاب، یه چیزی حالا دار، یه چیزکی داشت، نه یه چیزی. بعد دموده یکی بگی که اندهو علم الکتاب، که این در وصف کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. بعد در مورد کسی بگه رحمتا للعالمین، در مورد کسی بگه رؤوف رحیم. این تعابیر اینا چیه؟ این آینه مطلقه، آینه مطلق، هرچه داشتم در او جلوه کن. مثلا می خدا نشسته هی در این آینه به تعبیر با هی نگاه میکنه، هی به به و چرچر میکنه. این یه بحثیست، بنده دنبال اینم بودم که ببینم مثلا این بحث هم طرحش هم مطالعهش. حالا یه روزی شد این اربعین حرم امام موسی علیه السلام، توی کتاب فروشی حرم رفتیم یه چند جلدی کتاب روزیمون شد تو حرم امام موسی علیه السلام. بعد یکی از این کتاب ها این بود، قایت و خلق الله هذا العالم، یه همچین اسمی داره، یه کتاب فهم کنم تقریبا 600 صفحه عربی، موضوعش اینه که هدف خلقت چی. بعد اونجا اون مؤلف کتاب که خودش هم اهل کربلاست، معاصر هم هست، خیلی کتاب قشنگ، یعنی من دنبال فرصتی میگردم بشینم با یه فراغ بالی غرق بشم تو این کتاب، چون یه تبرقی کردم خیلی خوشم اومد. مؤلف کتاب نظریه ابتهاج رو مطرح میکنه که خدا چرا این عالم رو خلق کرد. نظریه ابتهاج، نظریه ابتهاج چیه؟ که حالا هم عرفا گفتن هم فلاسفه گفتن، تو روایاتمون هم تعابیر شبیه به این داره، که خدا مبتهج به خودشه، خدا با خودش کیف میکنه، خدا با خودش خوشش میاد، هی خواسته آینه بذاره هی خودش نگاه کنه، دو تا آینه، پنج تا آینه، صد تا آینه، هزار تا آینه، بی نهایت آینه، خودش نگاه کنه کیف کنه. اصلا بحث مفصلی داره، یه بخشش اینه که اصلا وقتی چیزی عینه چیزی شد، حالا اینو بحث تخصصی میشه واردش بشم که هم که حوصله نکشین اول صبح جمعه، من گفتش که اینایی که صبح جمعه کوه میرن حتما باشون ازدواج نکنین. گفت چرا؟ من گفتش که اونی که صبح جمعه از خوابش میزنه میره کوه، بدون که تو هم به هر مناسبت شده ول میکنه کسیه خاطر کوه قید خوابشو میزنه، قید تو هم حتما خواهد زد در زندگی. خب خدا وقتی عین رحمت شد دیگه سوال نداره دیگه، وقتی چیزی عین رطوبته خیس میکنه دیگه، دیگه سوال نداره، علت نداره دیگه که چرا خیس میکنه، خب اینکه عین رطوبت. چرا چرب میکنه؟ خب اینکه عین چربی. چرا خلق میکنه؟ خب اینکه عین رحمت میخواد عطا کنه، عین عطا، عین هی میخواد قوه ها رو بالفعل کنه، میخواد هرچه قوه در این عالم هست همه بالفعل بشه، همه رو میندازه تو کانال بالفعل شده، همه قوار. درسته؟ یه معلم خوب یا معلم باسواد دانای پولدار همه چی تموم، شما به تورش بخورید میبینید شما هر استعدادی دارید میخواد فعال کن، نیازی نداره به اینکه استعداد شما فعال بشه، میبینه اه استعداد نوشتن هم داری به دیاد میده، استعداد نجوم داری به دیاد میده، استعداد هندسه داری به دیاد میده، دریغ نمیکنه. اون چه نیازی داره به شما؟ چرا این کارو میکنه؟ چه غرضی از او حاصل میشه؟ او نمیتونه دریغ کنه، تازه این انسانه، اون وقتی شما رو نگاه میکنه در واقع نیازش به تربیت شاگرد تأمین میشه. خدا همین نیاز رو هم نداره، نیاز به تربیت عبد هم نداره، فقط رحمت، یعنی هیچ توقعی توش نیست، رحمت محض. ولی اونی که توشه ابتهاج، خدا مست خودش. حالا بعضی میگن این تعبیر رو نکو، مست خودشه یعنی چی؟ چی بگم اونجاش؟ خدا قرق، خدا کیف میکنه با خودش، نمیرسونه عبارات. اصلا گوالی میگه اشد و ابتهاجن به نفسه، خدا قرق ابتهاج خودش. به 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 به، چقدر من غنیم، چقدر من عالمم، علیمون به ذات استوری. خدا چقدر از خودش تعریف کرده تو قرآن؟ اینا که تعریف کرده، اینا اون حال خودش با خودش بوده. حالا این تعبیر همش نارساس برای گفتن، همش استعاره است. خدا دائما غرق خودشه، خدا دائما از خودش داره لذت میبره، خدا کیف میکنه، برای اینکه کمال رو دوست داره و خودش عین کمال، کامل محض. هر کسی کمال رو دوست داره، هممون کمال رو دوست داره، هر موجودی، هر کسی که بهره مند از وجوده کمال رو دوست داره. اینو داره بحث دقیق نیست که جاهای خاصی باید اینها طرح بشه. به هر حال و نگاه میکنه به پیغمبر اکرم، میبینه که این ابتهاجی که نسبت به خودش داره رو نسبت به او هم داره. ازا بعضی جاها تو قرآن اسم پیامبر کنار اسم خودش گذاشته. آقا اینا اصلا اینا شوخی نیست، یه چیزی داریم میگیم، یه چیز میشنویم، سفاز آدم میپره. خدا اسم کسی رو میگه کنار اسم خودش میذاره. خدا میگه انا خیر و شریک، 99% برای من کار کنی، 1% غیر رو شریک کار من کنی، قبول نمی کنم، میریزم دور، میگم ببر بده به همون، برای هر کی کار کردی بده به همون. خدا شریک بر نمیتابه، واحد قهاره، پس میزنه. یک ذره شرک، یک ذره غیر، غیرت داره، غیوره، یکم توجهت کم بشه پس میزنه، درو میبنده. حالا الله باید بریم پشت پشت زاری و ناله و این توجه با اون توجه قبلی فهم کن. قضیه رو زیاد گفتم، ماجرای حضرت مریم سلام الله علیها کیا شنیدن؟ خب چند تایی شنیدن، بقیه هم شاید شنیده باشن. وقتی که عیسی به دنیا اومد، همون مریمی که در عبادتگاه عبادت میکرد، دختر صغیری بود، توی محراب براش غذا میومد. هر وقت زکریا میومد میدید که این غذا اومده. حالا بحث کردن علما که اینا غذای مثالی بوده، تمثل بوده یا نه غذای مادی بوده. حالا ظاهرش اینه که غذای مادی بوده. میذاشتن برای مریم، این از عبادت غافل نشه، غذاشو بخوره. حتی به اینکه میخواد فکر کنه الان برم چی درست کنم، چیکار کنم، بشین اینجا مشغول عبادت باش. زد و باردار شد و حالا وقت که توی محراب بود، نمیخواستن یکم حواسش پرت بشه، غذاشو میآوردن جلوش میذاشتن. حالا که بارداره میخواد وضع هم کنه، نه مادری کنارش، نه کس و کاری داره، اونم با همچین وضعیتی، با همچین بدنامی و سختی، نه شوهری، نه کس و کاری، تک و تنها وضع هم میخواد بکنه. بهش گفتن بیا اینجا سمت درخت خرما. و حزی علیک بجزء نخلت تساقط علیک رطبا جنیا، دستتو دراز کن. خب باز هنوز چقدر بالاست که خدا باش حرف میزنه، کلیم الله، دستتو دراز کن، شاخه رو بتکن، رطب میریزه. بردار بخور. خب مریم لطیفه، لطافت ایناست. فهمید مدل برخورد خدا عوض شده. اینجور هیچ وقت به ما نمیگفتن دست درست کن بتکون بردار اینا. گفت خدایا مثل قبل نیست، لحنت اون مهربونیه توش نیست. میگی حالا بردارو من رو برشو بوری تا پای نخل، خودم اومدم بشن. میگی بردار بتکون، قبلا غذا رو میابردی، ما همونجا بودیم غذا میومد، دست خودمون میذاشن تو دهنمون، مثلا تو چشمون تو دهنمون. خطاب رسید که حال تو هم عوض شد، قبلش کامل برا من بودی، الان حواست یکم به عیسی پرت شد، مادر شد. خدا اینجور غیوره، با هیچ کی تعارف نداره. مریم هم باشی یکم اونجوری بشی میزنه کنار. بعد کسی چی باشه که خدا اسم رو بذاره کنار اسم خودش؟ مسلمون میخوای بشی بعد بگی هم من هم این حبیبم تا مسلمون بشی. اقناهم الله و رسوله سیؤتین الله من فضله و رسوله. اقناهم الله و رسوله، جفتی سوره توبه است. خیلی تعابیر عجیب است. میفهمد خدا اینها را بی‌نیاز کرد و پیامبرش. به زودی خدا به ما عطا خواهد کرد از فضلش و پیامبرش. یعنی خدا و پیامبر به ما روزی میدن. اه خدا، این که شرک شد. نه دیگه، نفهمیدی دیگه. الان شما یه تصویر رو از توی گوشی میبینید، از توی تلویزیون میبینید، این چند تاست؟ دو تا، سه تا، پنج تا، یکیه، چند تا هست؟ ها؟ چند تا هست؟ یکیه. حالا میلیارد میلیارد گوشی هم که باشه تصویر یکیه. بله، بنده به شما میگم که شما مثلا فیلم سخنرانی رهبر انقلاب رو مثلا نگاه دارید میکنید، میگم که حرفای آقا و تلویزیون رو گوش بده. یه وقت اصلا ممکنه بگم تلویزیون رو گوش بده. اطیع الله و رسوله. یه جا میگه که و من یطع الرسول، فقط اطاع الله. این که دیگه اصلا دیگه هیچی. میگه اصلا تو حرف اینو گوش بدی، حرف منو گوش دادی. خب چقدر بعد آدم پرت بشه بگه اینا شرکه، یه احمقای وهابی. من که خدا رو نمیشناسن اینا. بنده به این دوستان میگفتم، میگفتم این بعضی از این عرازل فکری این اینستاگرامی که حالا فالوور میلیونی دارند و اینا، این چرت و پرتایی که میگن بندگان خدا، که خیلی هم خوشحالن از اینا که دارن میگن، ابتهاج دارن خیلی به شعر راه خودش. بعد مثلا خیلی خوشحال فکر میکنم مثلا داره خدا یه جور معرفی میکنه، مثلا خدا مهربونه اینجوریه، مثلا جهنم نداره، مثلا جهنم فلان. گفتم که این بنده خدا مشکلش اینه که اصلا خدا رو نمیشناسه. بعد به دوستان میگفتم، دوستان خودم گفتم که در مورد ضعف کار فرهنگی و اینها داشتم میگفتم که ما تو مدارس، حالا ربطی به بحث روزمون هم داشته باشه، الان خیلی داغ شده، همه گیر دادن به آموزش پرورش و مدارس و تلویزیون و یه چهار روز دیگه سطل آشغال کسی آتیش نزنه همه چی درست میشه. الان فقط همه داغیم، خیلی نگران بچه‌هامون شدیم. بعد دیگه باز برمیگرد به همون حالت و دوری تبلت دستشون و زندگی ادامه داره. میگفتم آقا یک کلمه اگه جا بیفته تو بحثای معارفی ما، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء من، همین جمله ملا صدر که خیلی عمیقه، کل دین عوض میشه تو ذهن هم. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، خدا حقیقت بسیط، حقیقت محض. الان بنده به شما میگم که آب محض همه آب هاست. بله، آب 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 آب، نه آب شیرین، نه آب شور، نه آب گرم، نه آب سرد. بله، اگه یه آب آب خالی بود، هیچ قیدی نداشت، این همه آب هاست. اطلاق، هر آنچه که مقیده در خودش داره، بسیط. آب شور اون آب این هست، یعنی اون در این جلوه کرده. حال تجلی استفاده کن، بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها. بسیط الحقیقه همه چی هست ولی هیچی هم نیست. خدا همه وجوده ولی هیچ کنون موجودات نیست. اون وقت خدا آتشه ولی آتش خدا نیست. خب شما الان همه آتش دنیا رو چی میگی؟ میگه خدا که نمیسوزونه. خب احمق، این آتش داره میسوزونه، خداست داره میسوزونه. خدا چطور اینجا میسوزونه اونجا نمیسوزونه؟ اینجا که داره ابتلاه، داره عمله، داره میسوزونه، اونجا که داره جزایه نمیسوزونه؟ بعد خدا داره ابتلا بذاره، داره جزا نذاره؟ اینقدر حماقت‌های خودتو نریز توی آیات و روایات نفهمیاتو. حالا بنده خدا رو با سیک فرستادن سربازی، الان خودش میگه با 43 سال سن گفت ما رو فرستادن سربازی از حوزه اخراج کرد. حالا به اینا کار ندارم، اصلا سطحشون پایین‌تر از اینه که آدم بخواد در مورد اینا تحلیل بکنه، ولی خب اون جامعه هدف ایناست دیگه. شما میگید چرا کف خیابون اینه؟ به همه چی کار دارن؟ به این کار ندارن که این جمعه افراد پاپتی چند میلیون فالوور داره. اینا همه رو با هم دیدی، سطح دریافت معارفی این نسل جدید وقتی این باباست منبع معارف، وقتی اینه شما توقع داری کف خیابون چه اتفاقی بیفته؟ البته اینا هم تقصیر ندارن. به حال حالا نمیخوام وارد نقد حوزه‌های علمیه بشم چون میخوام بخیر زور برگردیم قم. ضعف اصلیش برمیگرده به حوزه‌های علمیه، به مدارس ما، مدارس علمیمون، جاهایی که داره ما رو تغذیه معارفی میکنه. ما 20 سال حالا تقریبا طلبه ایم، یک بار تو این درسایی که رفتیم و بعدیم و اینا یه استاد سر کلاس همین دو کلمه رو برام گفت. من یه درس فلسفه و اینا، درسای خاص اختصاصی، درسایی که تو حوزه رایجنم، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، اولین جمله‌ای که هر مسلمانی باید بلد باشه، چون این توصیف خداست. هر مسلمان اولا خدا رو بشناسه، اجمالا هم بشناسه، هم یک کلمه اصلا خدا یعنی چی، یعنی کی، یعنی همین بسیط الحقیقه کل الاشیاء، همه چی هست ولی لیس به شیء منها، وجود همه چیز هست، ماهیتشون ربطی به خدا نداره، ماهیتش از خودش، چون ماهیت به عدمش برمیگرده. خیلی بد بحثاییست که مقدارشون دوستانی که درسای فلسفه اونا رو گوش دادن اونجا مطرح کرد. خب اگه کسی اینو فهمید و من خواستم میفهمه شرک معنا نداره به این شکلش، به این شکلش معنا نداره، به اون شکلش همه چیز شرکه. شما میگی من وایستادم دارم نماز میخونم، روبرو چی داری نماز میخونی؟ میگه روبه قبله. خب اینکه شرکه بنده خدا. ملت میان دور کعبه طواف میکنن تو نمیگی شرکه، بعد برن کنار مزار رسول الله صدا بزنن میگی شرکه؟ بعد برن دور حرم امام حسین حالا طواف هم نکنن وایسن سلام بدن، این شرکه؟ حالا بامزه ترش اصلا یه چیزای عجیب غریبی، حالا نقد وهابیت نمیخوام الان اینجا داشته باشیم، جزء آداب خود اهل سنت هست. اونا که رفتن دیدن دور کعبه به حجر الاسود که میرسن اونجور دست میگیرن سلام میدن، دیدید حتما. این مخصوص شیعه هم نیست، روایت هم داره، برای اینکه حجر الاسود اصلا ملکه، اصلا خودش ملکه، به شکل سنگ ظاهر شده، این تمثل تجسم مادی شده در واقع، اصلا سنگ نیست، این ملکه، این زنده است، حتی همه موجودات زنده، همه چی زنده، همه ستون هم زنده است. اون حالا زنده بودنش به اینکه ملکه، فرشته است و کارش هم ثبت افرادیه که از کنار او رد میشن، تک تک اینا رو میرسه روز قیامت شهادت میده. اینا رو دیدم که حج میرن طواف میکنن، مستحب به شما طواف حجر الاسود که میکنی سلام بدی، باش بیعت کنی. اون وهابی احمق به این گیر نمیده، بعد تو به امام حسین سلام میدی گیر میده. خدا رو چی فکر کردی تو؟ مثلا فکر کرده این صندلی، ستون، مثلا دوربین، ساعت خدا؟ واقعا تصور روم نمیشه بگم هممون، ولی بخوام بی پرواز صحبت کنم بگم تصور هممون نسبت به خدا اینه. خدا یکیه، مثل یک کسیه، اون این یکی، اون یکی، اون یکی، خدا یکی،
بعد مثلا خدا و 14 معصوم میشن 15 نفر. خود 14 معصوم یکیه، یکیست در 14 جلوه. بعد این خدا رو آورده تنگشون، یعنی خدا و 14 تا 15 تا، میگفت 30 تا چشم داره ما رو نگاه میکنه، دو تا چشم از هر معصوم با دو تا چشم خدا، دو تا چشم هم داره با مزگیش به اینه. خب بعد البته خب ما آیات روایات میخونیم، میخواستم خدا دو تا دست داره، بلی یداه و مبسوطتان، آیه قرآن دیگه، بلکه دو دست خدا باز است. خب این دو دست خدا یعنی چی؟ اینا اون بخش معارف ماست که قریبه، اینا اون ابتداییتی که باید فهمیده بشه. البته فهمش نیاز به این داره که باید از این حال و هوای مادی، مادی زده غرق در این توهمات مادی فاصله بگیره، کسی یکم بتونه فعالیت عقلی بکنه. خود فعالیت عقلی خیلی کار بزرگیست، انبیا اومدن این را بندازن، آروم آروم ادراکاتی پیدا بکنه و آرام آرام این عقلش او رو ببره به سمت مشاهده حقایق، با پای عقل بره به سمت این مشاهده حقایق. این کار پیغمبره، دست ما رو میگیره، دست عقلمون رو میگیره، آروم آروم میبره، سیر میده توی یه جاهایی که قابل تصور نیست. سلمان میفهمه کار پیامبرش، سلمان میفهمه پیامبر کیه، یه چیزایی هم میفهمه که حتی ابوذر هم اگه بفهمه چی میشه؟ ابوذر سلمانو میکشه، نه قبول نمیکنه، میگه اینا شرکه، اینا فلانه، اونم تحمل نداره این مقدار. بلکه حالا اگه بخوام براتون راحت تر صحبت بکنم، جبرئیل هم تحمل نداره، کمون که خودش هم گفت شب معراج یه جایی به پیامبر گفت من جلوتر نمیتونم بیام. حالا اینا یعنی چی؟ اینا حالا ما با یه ذهن دنیایی مثلا با هم دیگه رفتم مثلا لب ساحل رسیدن، جبرئیل گفت یا رسول الله دیگه برگشت خودت برو، من نفس افتادم، خسته شدیم دیگه. پیغمبر گفتن باش، تا یه جایی رسیدن. بابا اونجا مکان بی مکانیه، مگه مکان داره؟ تمثل البته داره، حالا ما بحثای تمثل مفصل توی این ماه سفر یه 12 جلسه دمش بحث کردیم، تمثل داره، یه جلوه ظاهری داره، ولی اون حقیقت فوق صورته. این سیری که داره میکنه با پیامبر داره میره، این هی کنار رفتن این حجاب هاست، هی منکشف شدن حقایق، لایه‌های باطنی تر و عمیق تر این حقایقه. به یه جایی میرسه جبرئیل میگه یا رسول الله من دیگه نمیتونم بیام، لو دنوت ان ملتن، یه بنده انگشت جلوتر بیام لحترخت و آتیش میگیرم. چرا گو آتیش میگیرم؟ خیلی ناعمیقه این، چه معارفی به ما رسوندن، کجا غیر از دستگاه اهل بیت شما این حرف رو پیدا میکنه؟ غرق میشه آدم تو این معارف، غرق میشه آدم. یه دوست اهل معنایی میگفتش که خوش به حال شما طلبا، خوش به حال شما آخوندا. گفت حالا همه مشاغل شریفن، محترمن، عزیزن، شاید خیلی هاشون هم از خیلی از ما طلبه ها بالاتر باشن، حالا مقایسه سنفی داشت میکرد، میگفت اون تعمیرکار وقتی شب میاد بوی گریس میده، قصاب شب میاد بوی دنبه میده، میگفت آخوند وقتی شب میاد خونه بوی حدیث میده، این دهانش معطره به کلام پیغمبر. امروز رفته معطر شده اومد، هی به جونش قال صادق، قال رسول الله، قال امیرالمومنین، و کیف میکنین شما. واقعش هم همینه، این مسیر طلبگی اصلا معادل نداره، معادل نداره اصلا تصور، بنده اصلا نمیتونم تصور کنم که تو این دنیا میومدم در چیز غیر طلبگی، هزار بار دیگه برگردم همین مسیر، همین اصلا فرض برام نداره، اصلا نمیتونم تصور بکنم چیز دیگه، کار دیگه. گفت یه قدم جلوتر بیام آتیش میگیرم، لحترختو، اونم کشش نداره، اونم کشش نداره، این ظرفش همینقدر. یه جاییست اون آینهی که پیامبر و وسعتی که پیامبر داره با وسعتی که جبرئیل داره متفاوته، این آینه تفاوت داره. لذا در مورد جبرئیل نگفتن یسلون علی جبرئیل. البته خدای متعال فرموده که هر کی که با جبرئیل من کان عدو ون لجبریل و میکائیل بخونید آقایه شد فان الله عدو ون للکافرین. اگه اشتباه نکنید فرمود هر کی با جبرئیل دشمن باشه خدا با کافرین دشمنه، من خدا با اون دشمنه، خدا با کافرین. یعنی اول هم کافر رو بهش گفت، هم گفت خدا با کافرین دشمنه. جبرئیل انقدر به خدا مقربه دشمنش بشی خدا دشمنت میشه. ولی نفهمود یسلون علی جبرئیل، خود جبرئیل ان الله و ملائکته، خود جبرئیل مشغول صلواته، مشغول حمده همه عالم، برای که هیچ غیریتی نمانده در این ذات مقدس. همه خلاصه حرف این بود. مریم هم که باشه یه کمی همخونی نداشته باشه میره کنار، میره تو حجاب. این ذات مقدس تو یه رتبه ایست که خدا آورده بغل خودش، میگه اسم منو که گفتی اسم اینم باید بگی، اطیع الله و اطیع الرسول. خیلی حرف، هرچی من گفتم هرچی این گفت. بعد فهمد ان هو الا وحی ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحی. فهمود این حرفش که از خودش نیست، این هرچی میگه وحیه. آقا خیلی داستان جالب شد، ما تا الان میگفتیم پیغمبر حرف نمیزنه و مثل جبرئیل وحیو بیاره بعد بگه، الان میگه اصلا این هرچی هم از خودش میگه وحیه. پس آقا جبرئیلی مثلا چیکاره شد؟ ها جبرئیلی مثلا چیکاره شد؟ آخه جبرئیل کاری هست یا نیست دیگه، الان اینا بحثای تخصصیه سر جای خودش میخواد که جبرئیل مثلا چی کار است. جبرئیل حکمه، حالا مثال بخوام بزنم مسئله حل بشه بگم و برم خستتون نکنم، یکم بحثش از سنگی شده بود. شما یه کسی داره بهت یه چیزی میگه، اینجور دست میاره رو گوشت میگه بگو بگو، گوش میگه. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ خودت با دست خودت گوش خودت رو گرفتی که خودت بشنوی. پیغمبر با دست خودش گوش خودش که جبرئیله میگیره که بشنوه، که اونم اگه نگیره باز میشنوه. همون لحظه که جبرئیل داره حرفو میگیره بیاد، خب مگه آیده مطلق پیامبر نیست؟ همون لحظه که داره میگیره از کجا داره میگیره؟ اینکه آینه مطلق که پیامبره، اون بالاست که، اون دیگه رتبه در مراتب وجود که اعلای از همه است. البته ساز و کار این نشعهشون متفاوت، پیامبر اینجام که هست به مقتضای اینجا به فهم مردم اینا قواعدی رو مسائلی رو رعایت میکنه، ولی همه اینا روی حساب و کتاب. به هر حال انشالله که امروز یه انسی پیدا کرده باشیم با پیامبر اکرم. و دلم خیلی میسوزه این ایام برای امام صادق علیه السلام که دیگه در حجاب جد مقدس و مبارکشون گم میشن، امام صادق علیه السلام. و عملا بنده یادم نمیاد جلسه میلاد یعنی 17 ربیع که کسی بیاد نماد امام صادق سخنرانی کنه، یعنی همش حرف از پیامبر و ایناست، اگه باشه البته. الان که حرف از آزادی و ایناست، چیزای دیگه است. از پیامبر هم 17 ربیع بگیم، پیامبر آزادی میداد، ول بودن، آزاد بودن. الان باب این چیزا خیلی بازه و اینا مشتری زیاد داره. بله الان نمونه مسائل روز هم البته مطالبی بود که به ذهن میرسید دیگه، حالا خدا لطف کرد آلوده نشدیم امروز به این حرفا خیلی و بیشتر نمونه پیامبر صحبت کنیم. با اینکه تو سوالات اگر چیزی برسه چند دقیقه خدمت دوستان هست. خب رسیدن هم دوستان. میگن که پیامبر رحمت بودن و فوش میخوردن چیزی نمیگفتن، الان هم باید همین کار رو کرد مثلا. اتون بحث کردیم ما تو این جلسات مهر و قهر و اینها صحبت هایی شد. خب پیامبر اکرم نبی رحمت بودن، اینا فهم میکنه رحمتی که در صفات پیامبر، ذات پیامبر و صفات پیامبره با رحمتی که در افعال پیامبر فهم میکنه. یه مادر علی ای حال نسبت به بچهش همه وجودش محبت، نسبت مادر به بچه نسبت رحمت، نسبت ترحم. ولی آیا همه کارهایی که مادر نسبت به بچه انجام میده با برداشت اولیه، با برداشت اولیه مصداق رحمته، مصداق محبته؟ با برداشت اولیه نه، ولی عمیق که میشی میبینی نه، محبت. گیر داده بچه هفت شب خوابیده مشقاشو ننوشته، 11 شب پاشده گشنه تشنه، مادر آورده دفتر رو بغل این، مشقاتو اول مینویسی بعد. اینا رو دیدید دیگه از محبت های مادرانه. این بچه گریه جیغ داد گشنمه، میگه نه تو الان بخوری میخوابی، صبح میری مدرسه مشق ننوشته. نه صبح پا میشم قبل مدرسه مینویسم، صد بار از این حرفا زدی ننوشته، الان باید بنویسی. جیغ میزنه، پا میکوبه، خودت هم بکشی، باید مشقاتو بنویسی بعد. این داد میزنه، مامانه بعد از همه تو متنفرم. خب اینجا مادر داره محبت میکنه یا نه؟ حالا چی میگید چون؟ آقا جذب حداکثری اینا چی میشه؟ لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدرس. ها؟ میخواستی نخونی از اولش، اومدی دیگه الف رو گفتی باید تا آخرش بری. درست شد؟ شما نماز رو تا وقتی نخوندی که نخوندی، مسلمون نشدی نشدی. حالا مسلمون هم نشی به این معنی نیستش که حالا آزاد مطلقی و اینا مثلا میری بهش، نه، حالا مصیبت های دیگه داری. تا وقتی الله اکبر رو نگفتی نگفتی، حالا وقت الله اکبر گفتی گفتی، ولی الان دیگه حق نداری بخوری، حق نداری حرف بزنی، حق نداری بخندی، همش حرام. آقا تا 5 دقیقه قبل وایساده همه چی حلال بود، ولی تو نماز دیگه. خب لا اکراه فی الدین، این لا اکراه فی الدین هم بحث مفصلی داره البته. خب این یه بخش نمونده پیامبره که پیامبر نسبت به امور شخصی شد ندید میگرفتن، تا جایی که شخص پیامبر بود پیامبر واکنش نشون نمیدادن. اونم البته برخی موارد بود که واکنش نشون میدادن. حالا اینا ما بحث رو کردیم، از خوبی های صوتای ما اینه که صدا و سیما مثلا میدن همونجا منتشر میشه، اینا ممکنه اصلا یه فایل آلوده هم بدن اخبارم منتشر میکنه، ولی مرسه تعالی چه روز طول میکشه، باید چند نفر بازبینی کنن اینا. الان ما صوتای داریم ولی چه روز پیش هنوز منتشر نشد. یکیش همینه، ولی آخر ماه صفر و اینا بوده، این بحث مهر و قرن هنوز منتشر نشد. اون جلسه آخرش خدمت شما عرض کنم که بحث همین بود که مواردی بود پیامبر به کرات به شخص خودشون توهین شد و ندید گرفتن، مواردی هم بود که به شخص ایشون توهین شد و پیغمبر فرمودن که این اعدامش بعد و اعدامش کرد، اعدام به نحو عام، یعنی افرادی رو گفتن که هر کی اینو بکشه. مثلا سب و نبیه، بحث شخص پیامبر که نیستش. اگه به نحوی داره آسیب زده میشه، جایگاه پیامبر داره تضعیف میشه و این آسیبش داره به امت میرسه. جایگاه پیامبر جوری تضعیف میشه که جایگاه یک رهبر نظامی داره تضعیف میشه که بعد اون سپاه نظامی داره تضعیف میشه. اینجا که نمیشه مماشات کرد، مدارا کرد. البته اونجا هم باز خیلی رحیمانه پیغمبر برخورد میکرد، اصلش هم باز رحمت، رحمت برای جامعه است، امنیت جامعه است. درست بفهمید؟ این یه بحث. وظیفه ما چیه وقتی به پیامبر توهین میشه؟ باید غیرت داشته باشه. این خیلی مهمه، خیلی وقتا اینا رو قاطی میکنیم. البته میگم مارموز زیاد داریم، کلاش شارلاتان زیاد داریم. دو تا از این روایت ها میارن که پیامبر توهین شد و از لبخند زدن و اینا، بعد میگه برای چی رفتین سلمان رشدی رو زدین؟ ببین خود پیامبر اگه بود میبخشید. شهید دیگه ایام زیاد. امیرالمومنین توی ماجرای حدیبیه، صلح حدیبیه، خب پیغمبر فرمودن صلح میکنه، بعد قرار شد معاهده بنویسن. اینا خیلی مسائل مهم و کلیدیه. ما از کیسه خلیفه که نمیتونیم ببخشیم، از خودمون. بعد جالبش اینه که به خودمون توهین میشه شکایت میکنیم، اینش خیلی بامزه است. به پیامبر توهین میشه میبخشیم. آخر راحتی میگو کسی نشسته بود توی مسجد، این دعای ماه رجب هست، دست به ریش میگیره، گفت گفت اون بخش حرم شیبتی که رسید بنده خدای ریش نداشت، ریش بغلیشو گرفته اونجوری. ما گویی از خودمون که چیزی نداریم مایه بزنیم، از اون یکیه. معاهده نوشتن، بعد قرار شد که دو طرف تعهد داشته باشه. پیامبر فرمودن بنویسید از جانب نام مبارکشون فرزند عبدالله رسول خدا به مثلا این سران قریش. اینا گفتن که ما اگه تو رسول الله میدونستیم که باید دعوا نداشتیم، مسئله زمینه که رسول الله نیستی، این رسول الله شو خط بزن. پیامبر به حسب ظاهر امی بودن دیگه، یعنی به نحو با سواد خودشون نشون نمیدادن. قشنگ این تعبیر که میتونم به کار ببرم، بین این خلائق خودشونو وانمود آدم با سواد نداشتن. پیامبر فهموندن که این جاییش که رسول الله نوشته شده خط بزنید به امیرالمومنین. فهم خب مگه نگفته اطیع الله و اطیع الرسول؟ مگه نباید امیرالمومنین مطیع باشه، حرف گوش کن باشه؟ اینجا بعد بود بگه جانم رسول الله، بله بله، کجاست آقا؟ بذار 60 بار اونجا بکشه، بگه کاغذ جر بخوره. پیغمبر فرمودن، بعضی این امرای پیغمبر خیلی دوست دارن، آقا سانتریفیوژا رو ببندین، جون چش همین صبح نشده محمد رو بسته، آقا 10 تاشو ببند، 100 تاشو ببندن احتیاطاً. اینا رو از اون رهبر و ولایت خیلی دوست دارن. امیرالمومنین فرمود شرمندم یا رسول الله، من خط نمیزنم. پیغمبر فرمودن که جاش رو با انگشت نشون بدید، خودم خط میزنم. بعد دیدن که پیغمبر گریه کردن، گفتن چی شده؟ فرمود دیدم اون لحظه ای که همین کار با تو میکنن علی جان، در جنگ صفین همین جور میشینی خط میزنن، اون صحنه رو دیدم. خب حالا پیغمبر فرمودن خط بزنید، شما با خط بزنید؟ پیغمبر خودشون از این جنبه شخصیشون گذشتن، شما بعد از جنبه شخصی پیغمبر بگذرید. آقا رهبری خیلی مهربونه، هر کی بهشون فحش بده میبخشن. اون خیلی هم اصلا تاکیدمشو غیبت بکنه میبخشن. حالا هر کی غیبت میکنه شما بشین گوش بدی، بعد شما دو تا هم بگیم من میدونم راضیه، دو تا هم من میگم، اون که قطعا میره جهنم. بعد دفاع از مؤمن چی میشه؟ فهمود جایی دارن در مورد مؤمنی بدگویی میکنن، دفاع نکنی خدا هزار باد از عذاب برود باز میکنه، اگه دفاع کنی خدا هزار باب نصرت برود باز میکنه. هزار تا دفاع از خدا میبینی که تعبیرش هست خزلان، رها کردن یه مؤمن، ول کردن، کاری نکردن. حالا یه وقت تو خیابون میزننش، گاهی دارن متلک میگندن، توهین میکنن. بنده این پیجا نمیرم، من اینکه مسئولیت میاره برای آدم. شما میری میخونی میدونم یکی توهین میکنه، مسئولیت رو باید واسه تک تک جواب بدی. نه، آزادی به آزادی بیان به گور همه کسش خندیده. آزادی بیان کجا بود؟ داره به این مؤمن توهین میکنه. حالا ما دیگه خیلی هنر بکنیم تقوانشون بدیم، ما دیگه فحش نمیدیم اونجا. فحش خورش الان خوبه، الان اصلا کلی فالوور جمع میکنی اینجا. باید دفاع کنی، حقیقی مجازی نداره. توی مجلسی نشستی، طرف عقرب زده بودش، این روایت رو بنده تو از جلسات خوندم، اومد پیش امیرالمومنین حضرت فرمودن توی مجلس نشسته بودی از سلمان، بعد گفتن سکوت کردی، این عقرب طاغون اون بود تا دم مرگ رفته بود، از سلمان بعد گفتن هیچی نگفتی، نرو تو اون مجلس، پاشو. حالا بنده خاطرات زیاد دارم تو این زمینه ها، فرصتش نیست بخوام بگم. تو این مجلس سکوت معنا نداره، بنده رهبری دارن یه چیزی میگن، به معنی تعصب نیستا، نه یعنی شما رو مغالطه هست همش، یعنی شما میگین هیچ نقد، یعنی چون بهشون نقد وارده باید فوش مادر بهش بدی؟ چه مغالطه، چه خلطیه که مثلا چون بهشون نقد وارده خدا هم فوش میدن بهشون؟ خب نقد تو بکن مثل آدم، بلدی نقد کن، نقد درست حسابی، اونم اون جایی که جای نقد، چرا ربطی من داره مثلا؟ الان من کجای این داستانم؟ یه وقت من دارم یه انتخاب اشتباهی کردم بر اساس اینکه حرف ایشون بوده و به حرف ایشون نقد وارده، شما نشستی برای من خیلی علمی منطقی داری میگی که این حرف ایشون یا معناش اینه یا اصلا بهش نقد وارده، که شما در مقام عمل به مشکل نیفتی. این میشه بچه این که بخوای اینجا نقد ایشون کنی؟ میشه من آه یه چیزی که اصلا خودت هم نفهمیدی، داستانم نمیدونی چی چیه، هیچ ربطی هم به من نداره. اینو مستاق واضح غیبته، شما غیبت یه مؤمن معمولی رو بکنی پدرتو در میارن، غیبت مرجع تقلید، رهبر مسلمی، سید اولاد پیغمبر، ولی خدا. باز میگه تعصب دارید، آقا تعصب داریم، حله؟ ما نسبت به اولیاء خدا تعصب داریم، دوستشون داریم، جونمونو میدیم براشون، تمامه؟ حله؟ ما از خیلی از نزدیکانمون گذشتیم، نزدیکترین نزدیکانمون، یا جای بحثش نیست اینجا، به خاطر همین علاقه به رهبری و دیگران. بله. نه لازم نیست جنگ و جدال کنی. مجالس فامیلی و دوستانه اونقدرش که کسی خط و خراشی برای کسی نداره، مجلس برگزار میشه. اگر وارد توهین و تهمت و این حرفا شد، مجلس ملغا میشه. حرمت خدا و اولیاء خدا، حرمت مؤمن که از کعبه بالاتره، مثل که میگم ما جمع فامیلی نشستیم شوخی شوخی دارن ای کعبه، کعبه پوشک بچه میمالن، دیگه جمع فامیلیه دیگه، حالا دیگه من چیزی بگم دیگه ناراحت میشه. آقا کعبه است، فهمه حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، به درک ناراحت میشن، به درک ناراحت میشن، به درک اصلا باید ناراحت بشه، داری تاییدش میکنی تو حماقت خودش مونده بنده خدا، و روشنش کنی با محبت، با صمیمیت، بدون دعوا، بدون تنش. اول آدم وارد میشه، وارد گفتگوی منطقی. خیلی ها اصلا هم اول که میگی فضاشون عوض میشه، زیاد داشتیم توی پیام هایی که افراد میدن و اینها، محبت هم دارن به ما، ما اصلا چیزی هم نیستیم، چیزی هم بلد نیستیم، گفتن مثلا بحث های فلان یا مثلا بحث های مغالطات یا بحث های دیگه، باعث شده که حالا مثلا خودمون قدرتی پیدا کردیم، مثلا بعضی از نزدیکانمون شنیدن نظرشون عوض شد، مثلا قبلش نسبت به خیلی ها، نسبت به رهبری، نسبت به نظام توهین میکردن، فلان میکردن، الان موضع عوض شده، بلکه دفاع میکنن. حالا بنده نمیخوام بگم که حالا همه چی نظام رو باید دفاع کرد، یا همه چی، ما الان تورا که میمدیم با آیه جهانگیری عزیزم که مسئول آموزش مدرسه تعالی هستن، تقریبا یک ساعت نقد رهبری بنده میکردم، یه درست آقا نقد علمی در مورد بحثای فقهی ایشون، روش فقهی ایشون رو داشتم توضیح میدادم تو درس خارجشون، حالا چند سالی ما درس خارج ایشون رو کار کردیم، گفتم روش ایشون اینه، ایناش اینجوریه، اوناش اینجوریه، اینش مثلا خوبه، اونش مثلا مورد نقده، یک ساعت داشتیم نقد میکرد، نقد علمی تو فضای طلبی. نه شما میگید معصومه، چه ربطی داره؟ خواله به معنای اینه که ایشون تو موضع رهبری نظام نسبت به اون چیزی که نه تو میدونی، نمیدونی هم آخه، اینا رو کشتن، مادرش میگه وای خودکشی، والا به خدا خودکشی کرده. لطیفه بگم بخندید خستگیتون در بیاد، از این بحثای تلخ یکم فاصله بگیریم. میگفت طرف رفته بود بم این توی زلزله زده ها اینا کمک کنه دفع کنن، بعد برگشته و خونه خیلی پکر بود، ناراحت بود، خانمش گفت چیه چی نقدر ناراحت بود، امروز صحنه دیدم خیلی اصلا این با همه مرده هایی که دیدم فرق داره. گفت چی بود؟ خیلی صورتش مثلا داغون بود. گفت نه، گفت بدنش تیکه تیکه شده. گفت نه. گفت چی بود؟ گفت من بچه کوچیک بود داشتم دفنش میکردم، همین گفت اما من زنده ام. این مرده فهم کرد فهمش. هر کی افتاده خودکشی کرد، حالا بعدا بگیم بابا بعضی بازیگرا 6 ماه پیش خودکشی کردن، اونا رو بزن به لیست. و پدر بزرگ بنده هم تو اختشاشا در دنیا رفت 40 روز پیش. از هر وقت داری میزنی به لیست اینم بزن. هر کی گیرش میاد، هر کی هرچی، هر کی وارد سردخونه میشه میگه به هیچی هم اعتقاد ندارم، پزشکی قانونی، نمیدونم اخبار اینجا اونجا. خب این بعد چیکارش کرد واقعا؟ یه وقت کسی منطقی با یه روال منطقی مستند به یک منبع مورد اعتنا، نمیگه هم حالا هرچی صدا و سیما میگه، بنده به صدا و سیما نقد دارم فراوان، به همین فضاهای حزب اللهی خودمونم نقد دارم، به خانواده میگفتم، میگفتم که این نگید تو کانال حزب اللهی خوندم اعتقاد پیدا کنیم، میگفتم ببین همین قضیه فلان بازیگر، اول گفتن کشور فرار کرد، بعد گفتن اینقدر پول گرفته فرار کرد، بعد گفتن نه میخواد برگرد، بعد گفتن نه برگشت، بعد گفتن اصلا توبه کرده. همه هم همین کانال حزب اللهی گفتن. خب هیچ فرقی نیست بین حرف غیر مستند ریشو با حرف غیر مستند غیر ریشو، بلکه اینجا ریشو وقتی حرف غیر مستند داره بدتر هم هست، همچون رو هوا بر اساس شنیده ها. خب شما غلط میکنی بر اساس شنیده ها صحبت میکنی، مستند منطقی برهانی یقینی واضح. حالا تو کانال حزب اللهی گفتن، خب گفته باشن، میگن فلانی اینطور بوده، میگن اون نمیدونم چه که اونجا داشته اونطور شده، میگن همش میگنه، خب به من چه که میگن؟ نقل اینا مشکل شرعی داره، تهمت بسیاریش. نه اینا ضد انقلاب هم، شما حق میدم هر ضد انقلابی هر چی بگی، ناموس این محترمه، آبروش محترمه، یه کیفر قانونی داره اگه داشته باشه و باید مثلا اجرا بشه همونو باید جاری کنه. مگه شما حق داری که مثلا به بچهش توهین کنی یا مثلا به خانوادهش توهین کنی؟ این مسائل باید اصلا دیگه تفکیک کرد. تو این مسائل آقا فتنه یه ابعادش ایناست، شیطان طراحیش برای من و شما تو فتنه ایناست، این شکلی من و شما رو خراب میکنه. اولا به مسائل حاشیه‌ای، چهار تا آدمی که فقدان ارزش حرفش سلبن و ایجابن. بنده توی جلسه گفتم، تازه گفتم مثلا اونی که مثلا بنده، حالا همه راننده تاکسی محترمن عزیزم، بنده خط آزادی انقلاب سوار شدم، حاج اکبر مثلا کفاش راننده بوده، یه مطلبی گفته، اینو بردم میام تیتر روزنامه کنم، حاج اکبر کفاش دو نقطه مردم باید فلان کنن. این حاج اکبر کفاش با اون کسی که کفش طلایی گرفته از AFC هیچ فرقی نمی کنه، جفتشون حاج اکبر کفاشن، جفتشون حرفشون فاقد ارزشه، هیچ ارزشی برای تحلیل نداره. پر شده این گوشی های ما، این بازیگر اونو گفت، اونو گفت، بعد همین تکثیرش میکنیم و نمیدونیم چه آثار مخربی داره. اینا میخوان تکثیر نمایی کنن، ما نمیدونیم کمکش میکنیم تکثیر نمایی. یه اقلیت محضن اینا، تو خود بازیگرا 90%شون موزه نگرفته، 4 تاشون پیدا شدن، 2 تاشون هم چرت و پرت میگن، هی همون دوتا رو بچسب به کارهای اصلی. انقدر ما کار جدی داریم، حاشیه رو نباید پرداخت. بفهمید همینه. بله احسن، احسن احسن. بله حالا بابت نکته اولتون تشکر میکنم، مطلب خوب و تمثیل قشنگی بود. البته حالا اونم اگه بخواد تکمیل بشه، لا اکراه فی الدین تو همین جلساتی حالا بود عرض کردیم، توصیه نیست، توصیفه. یه وقت بنده به کسی میگم که مثلا این کولر رو روشن نکن، یه وقت میگم کولر روشن نمیشه، کولر روشن میشه، شما جانب زور بزنید روشن نمیشه، اصلا روشن شدنی نیست. قرآن نمیفهمد کسی رو واداره به دین نکن، اکراه به دین نکن، میفهمد در دین اکراهی نیست.